الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید مرحوم علی الله مقامه الشریف هست. در اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، بعد از ذکر طبقات خلق و ذکر عوالم زر بزرگوار علی الله مقامه، فرمود که در ظلمت شب عالم زر حکمت الهی ایجاب میکرد که اقامه حجت در ظلمت شب طولی برقرار باشه که منافی با قهر و تسلط منافقین و کفار نداشته باشه. کفار و منافقین قهر و تسلطشون را داشته باشند و در این حال حجت خدا واضح و بالغ باشه. لحاظا منادی خدا ندا کرد در میان آل محمد علیه السلام درباره این امر کلی که اقامه حجت باشه در ظلمت شب آدم، و فرمود که بنابر مصلحت الهی متصدی این امر کلی شد سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه که به طور مظلومیت و مقهوریت متصدی بشه اقامه حجت را در ظلمت استیلای اهل کفر و نفاق، و به قسمی بزرگوار صلوات الله علیه متصدی شد و متصدی بشه عهد فرمود که این امر نسیان بردار نباشه، هیچ وقت فراموش کرده نشه و تا ابد و ده جریان داشته باشه، و لحاظا به انواع مصائبی متحمل شد که نوع اون مصائب و شکل اون مصائب در آدم، در آدم خلق بی نظیره. ما اعظم رضیت حافل اسلام و فی جمیع السماوات و الارض. و فرمود بزرگوار علی الله مقامه که در قبال این احسان سید الشهدا صلوات الله علیه، خدای متعال بزرگوار را به شرافتهای مختص فرمود که به احد و ناسی شرافتها را عطا نفرموده، و اشاره فرمود در این شرافتها که دو حس داره و دو جهت داره. یک حسش بنابراین سنت الهی هست که هر احسانی که در مقابل خدا صورت بگیره، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، حداقل این احسان ده مقابله، و اگر این احسان به صورت صبر باشه اجرش و مکافاتش بی حساب میشه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. پس یک حیث شرافت سید الشهدا صلوات الله علیه مکافات احسان سید الشهداست از جانب خدا. حیث دومش این هست که باید سید الشهدا صلوات الله علیه از خصوصیاتی برخوردار باشه، ویژگی های داشته باشه که منحصر به فرد باشه و محبت خاصی در قلوب مؤمنین از حضرت پیدا بشه که امر حضرت، مصیبت حضرت دل مؤمنین را تکان بده. پس باید منحصر به فرد باشه، باید خصوصیت های حضرت داشته باشه که حتی سایر ائمه طاهرین علیهم السلام به این جور خصوصیت مختص نباشه. باید یک محبت مکنونه ای از حسین علیه السلام، محبت خاصی در دلهای مؤمنین جا داشته باشه. این دو سر از اسرار شرافت های حضرت شد. یک سر سومی هم داره، اختصاص شرافت های حضرت سر سوم هم داره. سر سومش را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در اون مواعظ شریفشون، در مواعظ شریفه ماه محرم اشاره می فرماند. سر سوم شرافت ها، اختصاص شرافت ها به سید الشهدا علیه السلام این است که اقتضای طبع کریم این است، شخص کریم اگر خواست پیشکش بکنه در راه خدا، اگر خواست جانی را و مالی را هدیه کنه برای خدا، باید که بهتر جان و مالش را پیشکش کنه، چون متصدی این امر محمد و آل محمد بودن علیهم السلام، باید اون جانشون را و مالشون را در راه خدا هدیه کنن و پیشکش کنن که نفیسترین جان و مالشون باشه. پس باید سید الشهدا صلوات الله علیه منحصر به ویژگی ها و خصوصیاتی باشه که به واسطه این ویژگی ها و خصوصیات نفیستر جان و مال از محمد آل محمد علیه السلام باشه. و اشاره به این مطلب و این سر حکایت ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سید الشهدا صلوات الله علیه که روایت میکنه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله ابراهیم را بر ران چپشون نشانده بودند و حسین علیه السلام را بر پای راستشون. جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خدای متعال میفرماید که یا باید ابراهیم را فدای حسین بفرمایید یا حسین را فدای ابراهیم. حضرت فرمودند که در فدا شدن ابراهیم، ابراهیم مادر ابراهیم ماریه هست، در فدا شدن ابراهیم دل من می سوزه، ولی در فدا شدن حسین علیه السلام دل من و دل امیر المؤمنین و دل فاطمه زهرا سلام الله علیه ما هم به درد میاد، پس من ابراهیم را فدای حسین میکنم. و بعد از این واقعه روایت میکنم که هر وقت رسول الله صلی الله علیه و آله سید الشهدا صلوات الله علیه را نوازش میفرمود، میفرمود به قربان تو شوم که ابراهیم را فدای تو کرده. پس باید اون نفسی را فدا بکنن در راه خدا، اون نفسی را هدیه کنن در راه خدا که انفس و اشرف نفوسشون باشه. پس باید سید الشهدا صلوات الله علیه، این میشه سر سوم، منحصر باشه به ویژگی ها و خصایصی که اشرف نفوس محمد و آل محمد علیهم السلام باشه. در ادامه بزرگوار اعلی الله مقامه، سید بزرگوار اعلی الله مقامه که به بعض از شرافت ها اشاره فرمود، از جمله مادری داره حضرت، برادری داره حضرت، جدی داره و پدری داره که احد الناس یک همچو حسب و نسبی نداره، فرزندانی داره که احد الناس همچو نسلی و ذریه‌ای نداره، مدفن حضرت، خانه حضرت، تربت مقدسه حضرت خصوصیاتی داره که در عالم امکان بی نظیره. بهتر تربتی که برش میشه سجده کرد تربت حسین علیه السلام، کشف سبحات میکنه. بهتر تسبیحی که میشه انسان همراه خودش کنه تسبیح از تربت سید الشهدا صلوات الله علیه، بدون چرخاندن خودش ذکر خدا را میکنه در دست شخص مسبح، بدون تسبیح کردن خودش تسبیح خدا میکنه. بهتر توشهی که شخص میت همراه خودش در خانه قبر میکنه تربت سید الشهدا صلوات الله علیه. بهتر زمینی که خدای متعال خلق فرموده، بهتر موضع در عالم خلق زمین کربلاست، مدفن سید الشهدا صلوات الله علیه. بهتر آبی که خدای متعال خلق کرده آب فرات، آبی که منسوب به سید الشهدا صلوات الله علیه. پس بزرگوار به شرافتهای مختص شده در عالم بی نظیره. هر روزی و هر شبی که منتسب هست به یوم الله، به روزی که سری از اسرار خدا در اون روز ظاهر شده، مستحب هست زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه. و شرافتها منحصر شد به حسین علیه السلام که انهو شد نخبه آدم، نخبه محمد، آل محمد علیه السلام. بهتر جانشون شد، بهتر نفسشون، بهتر جانشون، عزیزترین جانشون جان حسین علیه السلام. بعد هم بزرگوار علالله مقامه اشاره فرمود که به واسطه یک همچون نفس مقدسه ای شد که شفاعت صورت گرفت و شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله در لباس حسینی مهیا شد و ممکن شد، که به حدیثش اشاره فرمودند. و نقطه آخر این بود که شرط دخول جنت، داخل شدن در بهشت، دو چیزه: یکی ولایت بود، یکی عمل خالص. ولایت بود و عمل خالص. اون عمل خالصی که محک ولایت، به برکت سید الشهدا صلوات الله علیه برای اهل ایمان ممکن شد. ادامه مطلب هست: فلما اکرمه الله سبحانه به هذه الکرامات و ما لم نذکرها اراد ان یظهر امره علیه السلام للخلق. می فرماد که وقتی که خدای سبحانه مکرم کرد سید الشهدا صلوات الله علیه را به این کراماتی که ذکر کردیم و ذکر نکردیم، خواست که امر حسین علیه السلام را برای خلق آشکار کنه. و یوصیهم فی حقه و یؤکد علیهم فرض طاعته و امتثال امره و نهیه و لزوم مودته و محبته ثانیا. خدای متعال خواست که وصیت کنه خلق را در حق سید الشهدا صلوات الله علیه، تأکید کنه بر خلق واجب بودن طاعت حسین علیه السلام، امتثال امر و نهی حسین علیه السلام، لزوم مودت و محبت حسین علیه السلام. لئلا یقولوا انا کنا عن هذا غافلین، برای این که خلق نگن که ما از این مهم غافل بودیم. پس در این مرحله، در اینجا که قرار شد که ولایت محک زده بشه، ولایت اشخاص محک زده بشه، معلوم بشه که صاحب این ولایت هست و که صاحب این ولایت نیست، محک ولایت به واسطه سید الشهدا شد صلوات الله علیه. پس واجب شد که تمام اهل ایمان حسین علیه السلام را بشناسن، چون اگر این شناسایی حاصل نمی شد، نمی توانستن عمل خالص کنن، نمی توانستن شفاعت کرده بشن. باید حسین را بشناسن، شناسایی حاصل بشه، به برکت این معرفت تمنای شهادت کنند در رکاب سید الشهدا صلوات الله علیه، به این واسطه عمل خالص کنند، به این واسطه قابل شفاعت بشن. پس واجب شد در حکمت الهی که تمام اهل ایمان حسین علیه السلام را بشناسه. از همون روز اول جبرئیل علیه السلام شناسانید سید الشهدا را به حضرت آدم علیه السلام. لئلا یقولوا انا کنا عن هذا غافلین، تا مردم حجت بر خدا نداشته باشند، بگن که ما حسین را نمی شناختیم، ما نتوانستیم عمل خالص کنیم چون سید الشهدا را نشناختیم. قرار خدا حجت بر خلق داشته باشه، نه خلق حجت بر خدا. پس واجب شد در حکمت الهی که تعریف کنه حسین علیه السلام را خدای متعال برای تمام خلق، نه تنها برای اهل ایمان بلکه برای اهل کفر و نفاق. این هم نکته داره. می‌فرماد که ما دو نوع مشیت داریم، ما دو نوع مشیت داریم، یک مشیت مشیت عزمه، یک مشیت مشیت حتمه. در اون مشیت نوع اول خدای متعال، بنای خدای متعال، بنای مشیت بر این هست که تمام اهل عالم، تمام خلق نجات پیدا کنه. خدا راضی به هلاکت احد و ناسی نیست. چون خدا راضی نیست که احد و ناسی خودش را هلاک کنه، به واسطه این مشیت تعریف میکنه سید الشهدا علیه السلام را بر تمام خلق، بر تمام اهل عالم. ولی در مشیت حتم، وقتی که خود شخص، خود این بشر نخواست نجات پیدا کنه، خدا هم نجات او را نمیخواد. پس این در مشیت دومه. اگرچه خدا راضی نیست، ولی وقتی خود شخص به اختیار خودش، به انتخاب خودش نخواد نجات پیدا کنه، خدا هم به او اختیار داده، دستش را باز گذاشته، او را نجات نمیده. پس در اینجا میفرماد که فرض ولایت سید الشهدا و معرفت سید الشهدا علیه السلام بر تمام خلق صورت گرفت، چون در مشیت اول این بود که همه خلق باید نجات پیدا کنند، نباید احد و ناسی هلاک بشه. و یتم الحجه علی الاشقیاء المعاندین، پس باید معرفت حسین علیه السلام بر همه خلق صورت میگرفت تا تمام بشه حجت خدا بر اشقیاء. پس اگر اشقیا هم خواستن خودشون را هلاک کنن، حسین را بشناسن و هلاک بکنن. اگر نمیشناختن عذرشون موجه بود. بشناسن، حالا که شناختن خودشون از روی اختیار خودشون نخواستن، خواستن خودشون را هلاک کنن. گفتیم یکی از اسرار خلود، سر خلود، شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه. چرا خدا تا ابد الدهر کفار و منافقین را عذاب میکنه در جهنم؟ چون اینها تا ابد الدهر نیت دارن که اهل ایمان را، دوستان حسین را به قتل برسانن. پس اینها تا ابد الدهر معذب میشن. پس سر خلود شهادت سید الشهدا است. چرا خدا تا ابد الدهر اهل ایمان را نعمت میده؟ چون تا ابد الدهر نیت دارن که جانشون را در راه حسین علیه السلام فدا کنن. و یکمل النعمه علی الاحباء المؤمنین، از طرفی حجت بر اشقیا تمام بشه، از طرفی نعمت بر مؤمنین کامل بشه. شخص مؤمن بوده، موالی بوده، نتوانست عمل خالص بکنه، در قوه این عمل خالص نبوده، خب این باید بره جد در جهنم معذب بشه، نتوانست عمل خالص داشته باشه. غیرت حضرت اجازه نداد. حکمت الهی بر این قرار نگرفت، چون غیرت محمد و آل محمد علیهم السلام این اجازه را نداد که دوستشون، موالیشون بره عذاب بکشه، عذاب جهنم، معاشر با دشمنانشون باشه در جهنم. پس به این واسطه خدا شناسانید حسین علیه السلام را بر اهل ایمان، همون جوری که بر اهل شقاق شناسانید، برای این که نعمت را بر اهل ایمان تمام بکنه. همون مطلبی که مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه در مکاشفات یوحنا ذکر می فرماد که گوسفند سربریده را آوردن در کنار تخت خدا، تخت سلطنت خدا. هر کس لباسش را به خون این گوسفند مذبوح، لباسش را خونین کرد، لباس او سفید شد، از شرک، از آلایش گناهان و معاصی و نقصانها پاک شد، اهل نجات شد. هر کس به این خون مقدس خودش را آغشته نکرد، لباسش سیاه شد، لباس اهل جهنم شد. پس خدا شناسانید این ذبح عظیم را بر تمام امتها، بر تمام خلق. فنقل سبحانه الخلق من ارض مکه التي ام القرى الى ارض کربلا التي هي ابو القرى و كل صافل في الصعود مقدم على العادي و ان كان في النزول مؤخرا عنه. می فرماید که پس خدای متعال حالا از مرحله این که در باطن مسجد الحرام، در این عالم زر، در این عرصه سوم که خدای متعال دعوت حجت را، دعوت خودش را به اینها رسانید، بعضی اهل ولایت شدند، بعضی اهل شقاوت شدند، خدای متعال از باطن مسجد الحرام مردم را سیر داد به عالم زر، بعد به عرصه کربلا انتقال داد، از مسجد الحرام نقل مکان داد، از مسجد الحرام به عرصه کربلا. اینجا اشارات داره، می فرماد خدا منتقل کرد خلق را از زمین مکه که ام القرا هست به زمین کربلا که ابو القرا هست. مکه مادر شهر هاست، کربلا پدر شهرها، و کل صافل هر پایینی در صعود مقدم بر بالایی، اگرچه در نزول مؤخر از اون هست. یعنی چه؟ یک قوس صعود داریم، یک قوس نزول داریم. دیدید در کتاب مبارکه ارشاد به صورت دو منحنی رسم می‌فرماید، یک منحنی می‌فرماید قوس صعود، یک منحنی قوس نزول. قوس صعود و قوس نزول اینجور هست. نزول از اسمش معلومه، یعنی نازل شدن، پایین آمدن، یعنی از مقام بالا به مقام پایین آمدن، این میگن قوس نزول. صعود یعنی چه؟ یعنی بالا رفتن، از مقام پایین به مقام بالا حرکت کردن و سیر کردن را میگن قوس صعود. کلیت حکمت اینجور هست که در این عالم جسم باید موالید عالم بالا ظاهر بشن، یعنی موالید عالم بالا نازل بشن در این عالم جسم، میگن قوس نزول. بعد که در این عالم جسم نازل شدن، اینجا تعین پیدا کنن، شخصیت پیدا کنن، اینجا تکمیل بشن، تکامل پیدا بکنن، به جایگاهشون برسن، میشه قوس صعود. قوس نزول میشه از بالا به این پایین نازل شدن، قوس صعود میشه از این پایین به بالا رفتن. الان ما در قوس صعودیم، داریم به سمت قبر، به سمت عالم برزخ و به سمت عالم آخرت حرکت میکنیم، به سمت بالا حرکت میکنیم، الان در قوس صعودیم. در قوس نزول و قوس صعود حکمت اینطوره، چنیدید لفظش را، می فرماد هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره. هرچه این مقام بالاتر باشه اینجا دیرتر ظاهر میشه. مثلا اگر یک جنینی قرار اینجا تبدیل به انسان بشه، این جنین اول جمادش تشکیل میشه، بعد نباتش تشکیل میشه، بعد قلب در اینجا ظاهر میشه، روح حیوانی تعلق میگیره، بعد انسانش ظاهر میشه، بعد عقلش کامل میشه. هر چه که شریفتره در وجود مقدمتره، اینجا چه میشه؟ دیرتر ظاهر میشه. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که کل صافل، عبارت این است، کل صافل فالصعود مقدمون علی العالی و امکان فی النزول مؤخرا عن. میفرماد هر پایین تری در اینجا زودتر ظاهر میشه، هر بالاتری در اینجا دیرتر ظاهر میشه. خب سوال، زمین کربلا باداتره یا زمین مکه؟ زمین کربلا. پس زمین کربلا باید بعدش ظاهر بشه، یعنی خدای متعال مردم را از زمین مکه منتقل کنه به زمین کربلا، یعنی اول اینجا ولایت حاصل بشه بعد این ولایت محک بخوره. اول ولایت تحصیل بشه بعد عمل خالص صورت بگیره. پس اول باید مردم به مکه منتقل بشن بعد به کربلا نقل مکان بکنن، چون کربلا اشرف از مکه است. اینجا باز یک نکته دیگر داره، میفرماد ایمان چهار رکن داره: الست و ربکم و محمد صلی الله علیه و آله نبیکم و علی و احد عشر من ولده و فاطمه صدیقه اولیاکم الستم تبادون اولیاء الله و تعادون اعداء الله. چهار رکن داره: رکن توحید، رکن نبوت، رکن ولایت، رکن رابطه دوستی با دوستان خدا، دشمنی با دشمنان خدا. می‌فرماد هر رکن دومی از رکن اولی بالاتره، رکن نبوت از رکن توحید بالاتره، اگرچه خدا اشرف از پیغمبره، این یک مطلب، ولی اقرار به پیغمبر از اقرار به خدا بالاتره. دقت نظر دار، خدا اشرف از پیغمبره ولی اقرار به پیغمبر از اقرار به خدا بالاتره. پیغمبر اشرف از امیرالمومنینه ولی اقرار به امیرالمومنین از اقرار به پیغمبر بالاتره. چرا؟ چون در هر اقرار بعدی اقرار قبلی در دلش گنجانده شده هست. شخصی که میگه لا اله الا الله، فقط لا اله الا الله میگه، معلوم نیست این محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هم بگه، پس خدای او به درد نمیخوره. ولی وقتی میگه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، هم محمد داره، هم رسول داره، هم الله داره. وقتی میگه علی ولی الله، هم علی داره، هم محمد داره، هم الله داره. پس هر رکن بعدی اقرار بر این رکن افضل از رکنهای قبل، اقرار بر رکنهای قبل، اگرچه خدا اشرف از پیغمبر، پیغمبر اشرف از امیرالمومنین، امیرالمومنین اشرف از شیعه، ولی اقرار به ولایت شیعه مقامش بالاتر از اقرار به ولایت ائمه علیهم السلام. چرا؟ چون در اقرار به شیعه معلوم میشه کی واقعا مقر به ائمه علیهم السلامه، اینجا محک میخوره، چون محک هر اقرار قبل در اقرار بعدش ظاهر میشه. اینجا نکتش اینه، میفرماد که پس اگرچه خدا از نبوت توحید از نبوت بالاتره، اگرچه نبوت از ولایت بالاتره، ولایت از رکن رابعه بالاتره فی نفسه، ولی اقرار به هر رکن بعد از رکن قبل مقامش بالاتره. در نتیجه ارکان ایمان که در این آدم ظاهر شد، هر رکنی که شریفتر بود دیرتر ظاهر شد. اول پیغمبر صلی الله علیه و آله که مبعوث شد، اول کلام پیغمبر چه بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همین بود کلام حضرت. بعد حضرت عهد می گرفت از نبوت خودش بر مردم، اول بت‌ها را حضرت کنار گذاشت، بعد عهد بر نبوت گرفت، بعد عهد بر ولایت گرفت، بعد عهد بر رکن رابعه در عالم ظاهر شد. پس در اینجا هم چون که عمل خالص، یعنی این رکن، اقرار به این رکن، اقرار به این رکن رابعه از اقرار به رکن سوم، رکن ثالث بالاتره، پس خدای متعال مردم را از مکه معظمه، یعنی از مقام ولایت، سیر داد به صحرای کربلا، به مقام شهادت، به مقام ولایت ولی الله، به مقام براءت از عدو الله، به این مقام کربلا، به صحرای کربلا. بعد می فرماد که فناد الحق سبحانه فیهم و خاطبهم یا معشر الخلایق هذا الحسين ابن علي عليهما السلام هو حبيبي ووليي وخيرتي وصفوتي ووديعتي فيكم، أحبوه وأعزوه ولا تخالفوه فلا تنكروا عليه ولا تكدروا خاطره ولا تنظروا إليه وإلى كل من انتسب إليه بنظر سوء. پس در این عرصه بعد که عرصه کربلا باشه، در عرصه کربلا ندای حق از منادی حق در میان مردم ندا کرد، تعلق گرفت، مردم را مورد خطاب قرار داد که ای معشر مردم، ای معشر خلایق، هذا الحسین ابن علی علیه السلام، این حسین ابن علی علیه السلام هو حبیبی، این حبیب منه، ولی منه، خیرت منه، برگزیده منه، صفوت منه، ودیعتی فیکم، امانت منه در میان شما، احبوه او را دوست بدارید، اعزوه او را عزیز بدارید، لا تخالفوه با او مخالفت نکنید، فلا تنکروا علیه او را انکار نکنید، ولا تکدروا خاطره خاطر مقدسش را مکدر نکنید، و لا تنظروا الی و الى کل من انتسب الی به نظر سو، به نظر سو، به این بزرگوار و دوستان این بزرگوار نظر نکنید. در این عرصه چهارم که عرصه کربلا باشه، می فرماد که وقتی حضرت به میان میدان آمد، این عرصات اینجا ظاهر می شد، ظهور این عرصه چهارون در همین کربلای ظاهر هم شد. وقتی حضرت در میان میدان آمد چطور اتمام حجت فرمود؟ فرمود مردم مگر من را نمی شناسید؟ قسم به خدا، انشد و کمالا، شما را قسم میدم به خدا، مگر نمی دانید من جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله، مگر نمی دانید پدر من امیر المومنینه، مگر نمی دانید مادر من فاطمه زهرا سلام الله علیها است، مگر نمی دانید این امامه ای که بر سر من هست امامه رسول الله، مگر نمی دانید که من جگر گوشه پاره تن رسول الله صلی الله علیه و آله در میان شما هستم. حضرت خودش را معرفی فرمود. این معرفی فقط در همون کربلای ظاهر که نبود، از زمان آدم علیه السلام که جبرئیل علیه السلام معرفی می فرمود سید و شهدا را همین جور معرفی فرمود، تا روز قیامت همین جور معرفی فرمود. پس این معرفی حضرت شد عرصه عالم ذر چهارم، شد عرصه کربلا. در این عرصه هر مؤمنی که ذلیل شد، هر مؤمنی که اذیت شد، در این عرصه حسین علیه السلام اذیت شد. کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. حضرت فرمود او مررتم به شهید او قتیل فذکرونی، ان مررتم به شهید او قتیل فذکرونی، به هر کشته ای که رسیدید از اهل ایمان من را به یاد بیارید، من کشته شدم. پس در این عرصه چهارم، پس عباراتی که در این مواعظ مبارکه میخوانیم صرف یک نظریه نیست که نظریه این بزرگان باشه علی الله مقامه، اینا حقایق خلقت، تمامش مغز احادیث اهل بیت علیهم السلام. پس در اینجا میفرماد که در این عرصه چهارم ندای الهی، منادی خدا، ندا در داد در میان مردم که حسین علیه السلام را بشناسید به این ویژگی ها. فاول من دب باد هذا الندا و صدق المنادی هو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اول کسی که تصدیق کرد و لبیک گفت به منادی الهی رسول خدا صلی الله علیه و آله، ثم ابوه علی ابن ابی طالب، ثم اخوه، ثم الائمه علیهم السلام، ثم امه طاهره سلام الله علیها. پس در اینجا هم همون جوری که همیشه اول دعوت کننده از خدا محمد آل محمد علیهم السلام بودن، اول لبیک گوینده و اول اجابت کننده هم خود این بزرگواران بودن. یعنی چی؟ یعنی اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله در صحرای کربلا بود، به طریق اولا اشد از همه خلق خودش را فدای حسین علیه السلام میکرد. یعنی اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه در صحرای کربلا بود، اشد از تمام خلق بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله خودش را فدای حسین علیه السلام میکرد. می فرماد شهادت حسین سبیل و نجاته، سبیل الله راه خداست، این راه منتسب به خداست. هر که در این مقام مقربتره در این راه خدا اقدام شدیدتره. هر که مقربتر باشه در نزد خدا، در شهادت حضرت، در جانفشانی در راه حضرت، عزمش و اقدام شدیدتره. پس تا به اینجا دقیقا همون چیزهایی که در مواعظ مبارکه خواندیم به زبان علمی به طور اثبات از روی احادیث و آیات معلوم شد، واضح شد که اگر در صحرای کربلا هر کدوم از ائمه علیهم السلام حاضر بودن، به حسب مقامشون، به حسب رتبهشون، از تمام خلق جانفشانیشون در رکاب سید الشهدا علیه السلام شدیدتر. انشاءالله باز بقیه مطالب رو در جلسه آینده بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.